سندروم حاد کورونری. ۹۵۶ گزینه الف سندروم حاد کورونری. ۹۱۳ ۹۸۶ گزینه ب دایسکشن آورد. مصوم دانش گزینه ۴ تشنج. امیر آرزومند از سومه سرا گزینه سوم آمبولی ریه. علی ناصری از زرشهر گزینه دوم دایسکشن آورد. اما اینکه تشخیص چه هست و این بیماران رو چجوری باید منیج کرد یا چجوری باید مدیریت کرد، دکتر ایرج جعفری پور متخصص قلب و فلوشیپ آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل که طراح این سوال هم هستن. آقای دکتر جعفری پور شبتون بخیر باشه، بفرمایید که تشخیص کدوم یکی از این گزینه ها هست و چرا؟
خب من سلام و جدا عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شد خدمت شما، ما خب یه بیماری رو مطرح کردیم که آقای 26 ساله بوده که طور ناگهانی دچار سینکوپ شده بود و سی بررسی هایی براش انجام شده بود، نوار قلبی ازش گرفته شد که اسکی کیسه تیسه داشت و اکوی انجام شده بود که آرمی دایلیشن داشت و یه پپ نصفا افزایش یافته با حدود 42 میلیمتر جیوه. در آزمایشاتش هم دیدایمرش بالا بود و توی سونوگرافیش هم یه دیویتی داشت در پای چپش و علامه به طلا تاکیکاردی و تاکیپنه و تعریق و این چیزها رو که ما این نشدی بودیم و یه سینکوپی داشت که حالا عرض کردیم خدمت از 5 دقیقه بعد ریکاوری کامل پیدا کرد بدون علامه فوکال نورولوژی. خب ما 3-4 تا تشخیص براش مطرح کردیم، یکیش ACS بوده، یکیش دیسکشن آورت بوده، یکیش آمبولی بیه و سیجر. خب از بین این 4 تا تشخیص سیجر، خب بررسی های نورولوژیک برش انجام شده بود که مریض خب علائمی از نظر فوکال توی مغزش نداشت و علائمش هم نمیخواد چون بلافاصله بعدش هوشیار شده بدون هیچ گونه علائم باقی مانده. دیسکشن آورت هم خب قیدی برش مطرح نبود. قبلش عرض کنم که برای این بیمار خب بررسی های تکمیلی دیگه انجام شده بود که در اکوی که براش انجام شده بود یه توده 57.14 سانتی‌متر در رایت پلمونری آرتری دیده شده در اکو و بعدش هم سی تی آنژیوگرافی براش انجام شد که همون گرفتاری شریان پلمونری سمت راست با ترومبوسی که نایه رو گرفتار کرده بود و تقریبا باعث انسداد بستر وسیع از بستر عروقی ریه شده بود. خب حالا با توجه به این یافته‌ها تشخیص اول ما آمبولی ریه میشه.
بله.
دایسکشن آورد خود در سی تی و در اکو چیزی نداشتیم به نفعش، تیپ دردش بهش نمیخورده، انظار ای سی اس هم خود نوار قلبش و آنزیمای قلبی این چیزا افزایش بده نکرده بوده و تغییرات نواریش نداشته، تیپ دردش خب به این شکل نیست. البته عرض کنم که در ای سی اس هم ما ممکنه که سینکوب یکی از اولین علائم بیماری باشه، ولی در مجموع با علائمی که ما داشتیم تشخیص آمبولی ریه برای بیمار مطرح میشه.
بله آقای بفرمایید.
خب یه سری مسائلی هم بله. مسائلی رو میخواستیم در رابطه با امبولیری والا کاری که مثلا لازم هست این چیزا برای تشخیص این داستانا رو خدمت دوستان عرض کنم.
بله
حتما.
بله دکتر، فقط سوال من هم در همین رابطه بود که بعد از تشخیص چه کاری باید انجام بده اگر دوستانی هستن که در مراکز در واقع دور از دسترس به امکانات پیشرفته هستن، اونها باید چه کاری کنن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب اولا که عرض کنم آمبولیریه یه وضعیت مدیکال امرجنسی شدید هست که ممکنه حتی باعث مرگ ناگهانی بشه اگه این بیمار رو بگیره. تشخیصش خیلی هم ساده نیست متاسفانه، خیلی وقتا مثلا مرموزه و به راحتی نمیشه تشخیص داد. آمبولیایی که طوری اتفاق میفته ممکنه یکی باشه و بزرگ باشه و انفجار خیلی شدید ایجاد بکنه، یا ممکنه که متعدد باشه و تعداد زیادی باشه. مثل بیماری های زمینه ای مثل مالیگنانسی ها و تروما و کمبود پروتئین سی و اس و مسئله دیگه هم هست که خب باید به اونا توجه داشته باشیم. نکته ای که باید عرض کنیم اینه که خیلی وقتا بروز آمبولی ریه، یعنی نشون دادنش به شکل ناگهانی و سدنلی هست، یعنی به طور ناگهانی دچار ممکنه که الان نشون میده مثلا بیفته سینکوب کنه یا باعث عرص قلبی حتی استقلالی و مثلا مرگ ناگهانی بشه. ولی غیر از اون ممکنه علائم مثل دیسپنه و تاکیپنه، درد قفس سینه، سرفه و همچنین هموپتیزی رو داشته باشیم. در مواردی که خیلی شدید باشه خب ممکنه ما ساینوس داشته باشیم، همون سینکوپ اتفاق بیفته، ممکنه اینقدر علائم حیاتی به هم بخوره که مریض به تو شوک و علائم هایپوپرتیژن محیطی رو نشون بده. مرگ ناگهانی هم که عرض کردم ممکنه که دیده بشه، میشه هم در موارد مثل CVS دیده میشه. در بررسی هایی که میکنیم ممکنه ما DVT رو ببینیم، البته DVT علاوه که انتظار داریم لحظه منشأش از DVT باشه ممکنه در خیلی از موارد دیده نشه، طوری که فقط در 11% از مواردی که مثلا آمبولی ریه به صورت تشخیص داده میشه اونایی که اندرلاین کاردیوپلمونری دیزیز نداشته باشن ما فقط 11% موارد ممکنه DVT رو ببینیم و در بقیه موارد نبینیم. نبود DVT تشخیص رو رد نمیکنه. اما به طور کلی آمبولی ریه به سه شکل کلی اتفاق میفته. یکی ممکنه که یه شریانی، یه بستر شریانی لوبار مثلا گرفتار بشه که با شکل ساب مسیره و علائم فلورتی چست پین و هموپتیزی و رال و یافتهایی که در رادیوگرافی میتونیم ببینیم داشته باشه. یه شکل ساب مسیری که خب بستر عروقی بزرگتر میگیره ولی کمتر از 60% بستر عروقی رو میگیره که اون هم سری علائم EKG و چیزای دیگه ممکنه داشته باشه، ولی اون علائم پر سر و صداش و قابل توجهش در آمبولی مسیف هست که زمانی اتفاق میفته که 60-75% بستر عروقی گرفتار شده باشه، که همچنین مواقعی در همچنین مواقعی معمولا شوک و سینکوف و مرگ ناگهانی اینجور چیزها در این حالت اتفاق میفته. اما چون مریض ما حالا مثلا علامت اصلیش سینکوف بوده، باید عرض کنیم که سینکوف در 10% موارد اونایی که آمبولی مسیف دارن ممکن اتفاق بیفته، که خب بیشتر در اونایی هستش که دچار علائم همودینامیک مختل میشن، یعنی افت فشار پیدا میکنن یا به گونده قلبشون تو ناگهانی کاهش پیدا میکنه و دچار این مشکل میشه.
بله.
و این بیمار ما البته با دیسپنه و S1Q3T3 در EKG و RV دایلیشن در و RA دایلیشن در اکو و آمبولی که در اکو دیده شده و نهایتاً هم CT آنژیوگرافی تشخیصش داده شده. برای تشخیص به طور کلی ما از EKG میتونیم استفاده بکنیم که شاید ترین شکلی که در گذشته مطرح بوده S1Q3T3 بود که البته خیلی حساسیت بالایی نداره، 15-25% موارد ممکنه دیده بشه. تغییرات تی اینورژن در لیدای انتریور هست که ما ممکنه ببینیم که ویژگیش بیشتره، یا ممکنه بندل برنچ بلاک سمت راست ببینیم یا رایت اکسس دیویشن ببینیم. همچنین از اکو میتونیم استفاده بکنیم که علائم RV پرشر اوورلود رو ممکنه نشون بده که به شکل دایلیت شدن RV یا هایپوکاینزیا یا مثلا اختلال عملکرد یا علامتی به اسم مک‌کانل ساین که یه علامت ویژه‌ای هستش که در اکوی این بیمار ما ممکنه ببینیم. نهایتا مدالیته اصلی تشخیصی این بیمارا CT آنژیوگرافی هستش که دیگه امروز دیگه گلد استانداردش همون CT آنژیوگرافی هست که انجام میشه. خوبی ما در CT آنژیوگرافی میتونیم ترومبوس رو در مثلا درخت شریانی ریوی ببینیم، محلش و اندازش و اندازه شریان ریوی و یافتهای دیگه ای که در اختیار ما میذاره.
بله.
از نظر درمانی هم خب این بیمارا بلافاصله که تشخیص داده شدن باید خب بسته به اینکه شدتش چقدر هست در آی سی یو یا سی سی یو یا در اورژانس تحت نظر گرفته بشن و داروهای ضد پلاکت مثل آسپرین و اینا براشون شروع میکنیم و درمان اصلیشون آنتی کوگولیشن هست که با هپارین یا انوکسپارین و مشابهینش انجام میدیم. اما در بعضی موارد که الان خیلی شدید باشه مثل مثلا اونایی که دچار شوک میشن هایپوپرفیوژن پیدا میکنن و فشارشون میفته و لخته بزرگی دارن که مثلا مین پولمونری آرتری رو گرفتار کرده باشه شریان اصلیشو و تقریبا مسیر رو تقریبا مفصول کرده باشه و الان قابل تعجیه ایجاد کرده باشه، میتونیم از دارای فیبرینولیتیک استفاده بکنیم که اون لخته رو یا اون ترومبوسی که تشکیل شده در حقیقت ما از بین ببریم و مسیر رو باز بکنیم تا علائم همودینامیک بیمار برگشت بکنه. بنابراین از نظر درمانی هم خب متفاوت هست و البته خب باید زمینه‌هاشو بررسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، آیا مثلا بیماری ژنتیکی داشته یا سرطانی داره، مثلا توموری کانسری جایی داره که این اتفاق داره برش میفته، یا بیماری اختلالات کواگولوپاتی داره که اونا بررسیاش باید انجام بشه و در نهایت بر اساس اینکه زمینه قبل بوده یا نبوده درمانشون با آنتی کواگولیشن های معمولا خوراکی مثل وارفارین یا داروهای جدید نوآوری که مثل اپیکسابان یا ریواروکسابان و این داروها رو میتونیم برای درمانشون برای طولانی مدت استفاده بکنیم و در قاعده اینا درمانشون این مقدار چالنجینگ هم هست.
بله.
خب من در خدمت شما
هستم. آقای دکتر خواهش میکنم. یه نکته که حالا شما مطرح فرمودین اهمیت در واقع خواندن نوار قلب بود. اگر فرض کنیم در مرکزی هستند که اکو به هر حال اونجا در اون لحظه وجود نداره، کدوم یکی از این نکات شرحال براشون دقیق تر هست؟ یعنی یک نوار قلب دارم و حالا فرض کنیم که سی تی اسکن هم دسترسی ندارم، با کدوم یکی از این آزمایش ها میتونن به سمت آمبولیریه مشکوک بشن و به هر صورت با توجه به اهمیتی که شما فرمودین سریعتر برای بیمار اقدام رو انجام بدن؟ ایده از همکارم در مورد شروع داروهای ضد انقاض کردن با شکی که دارن حالا در مرکز بهداشتی که دور از دسترس هست، چه کاری باید انجام بدن؟
خب بله، ممکنه ما در مرکزی باشیم که سی تی آنژیو یا حتی اکو رو نداشته باشیم.
بله.
ولی خب بر اساس شرح حال بالینی باید تشخیصهای اضطراری دیگه که مشابهش هستن، همون ACS و حتی دایسکشن و چیز دیگر رو ما رد بکنیم. در EKG ممکنه ما یافته ها رو متاسفانه در همه بیماران نداشته باشیم. البته همین که عرض کردم S1 Q ستیسه یا S در لید 1 و Q در لید مثلا 3 و T این Z در لید 3 اینا اختصاصیت چندانی هم نداره، نمیشه خیلی با مثلا تناب اینا. این در مجموع بیماری میاد که دیسپنه داره، تاکیپنه داره و تاکیکارده و از شاید خدمت شما که ما در EKG یافتهای به نفع بیماری دیگه پیدا نمی کنیم، به زمینه های بیماری باید نگاه کنیم. مثلا اگه بیماری کانسریه یا بیماری که سدنتری بوده، یعنی همش در حال استراحت بوده، مثلا بیمار ما در یک ماه گذشته فقط میشه رو میز و هیچ حرکتی نداشته، برنامه نویس کامپیوتر بوده در حقیقت، و همچنین معاینه ریه انجام میدیم ببینیم که مثلا کاش صدایی نداره، یافته خاصی نداره، به نوماتوراکس این چیزا رو میتونیم با همین روش معاینه مثلا رد بکنیم. خب تشخیص های دیگر که کنار بذاریم این تشخیص مطرح میشه. خب زمانی که ما پروبابیلیتی یا احتمال این بیماری بالا باشه دیگه، حتی اگر تشخیص ما قطعی نباشه با روش مثل سی تی آنژیوگرافی، ما باید درمان رو برای این بیمار شروع بکنیم، یعنی آنتی کوآگولیشن اولیه رو با هپارین شروع بکنیم. طبعا اگر بیمار نیاز به بررسی های بیشتری داره خب باید ریفر بشه برای مرکزی که به اصطلاح مودالیتی لازم رو دارن و روش تشخیصی لازم امکاناتش اونجا هست. منتها باید درمان، اگر ما تشخیص آمبولیریه دادیم بلافاصله باید مثل درمان آنتی کوآگولیشن براشون با همین هپارین این چیزها رو شروع بکنیم تا مراتب بعدی بررسی و کار دیگه انجام بشه.
بله. بفرمایید دکتر.
نکته دیگه که مد نظر سوال شما بوده رو من
دکتر هپارین درمانی رو آیا با شک قوی شروع کنن چه دوزی رو در نظر بگیرن برای شروع کردن؟
از نظر کلینیکال اگه بله. پروبابیلیتیمون بالا باشه حتما باید شروع کنیم.
بله.
چون شما تشخیص استراری دیگه نداری و این تشخیص هم در صد به صد چیز هست و این تنها کاری که میتونیم براش بکنیم اینه که کوآگولیشن رو فعلا مختل بکنیم تا احتمالاً کلات دیگه نپره روش اضافه نشه، یا همون ترومبوسی که اونجا تشکیل شده ممکنه که ترومبوسای دیگه این سایتو همونجا روش اضافه تر بشه. ولی ما با دادن هپارین مانع از این کار میشیم و خود بدن البته خب فیبرینولیز سیستمش فعال میشه و در خیلی از موارد کمک میکنه تا بتونه اون به اصطلاح ترومبوسی که تشکیل میشه رو کوچیک بکنه و مجرا رو باز بکنه. ولی خب ما باید با هپارین و داروهای آنتی کوآگولیشنی که میدیم در رنج درمانی مانع از این بشیم که ترومبوس جدیدی به اون اضافه بشه.
آقای دکتر جعفریپور، برای فالو آپ این بیماران یا پیگیری این بیماران هم، حالا فرض کنید که در واقع مراکز درمانی پیشرفته تر و مجهزتر بیمار مراجعه میکنه و بر میگرده، برای فالو آپ باید چقدر بعد ویزیت، حالا اگر بخوام به متخصص قلب مراجعه کنم ویزیت ها باید چطور باشه، همکاران باید چه تذکری بدن؟
خب طبیعتاً آنتی کوآگولیشن باید ادامه پیدا کنه با روشی که عرض کردیم. اگر وارفارین باشه که باید آینارش تنظیم بکنن که حداقل 2-3 باشه. برای داروهای نواک یا داروهای مثل فیکسازون یا ریواروکسابان خب طبیعتاً ما آزمایش خاصی انجام نمیدیم، بر اساس وزن و بر شرایط دیگه دارو رو تنظیم میکنیم. خب طبیعتاً اینا باید داروهاشون ادامه بدن. این که ما مثلا کی مریض رو ویزیت بکنیم، خب طبیعتاً باید به صورت دوره‌ای فالوآپشون بکنیم، اما هر وقت بیمار علامت جدیدی داشت باید سریعا مراجعه بکنه.
بله.
مثلا تغییر در تنگی نفس یا مثلا علائم تاکیکاردی یا تاکیپنه یا علائم مشابه پیدا کرد باید مراجعه بکنه. بررسی های تشخیصی مثلا این که مثلا یک ماه دیگه بخوایم سیتی بکنیم ببینیم چقدر حل شده، این اینجوری تو مثلا مشخص نداریم. ولی خب اگر تغییری در علائم بیمار داشته باشیم باید بررسی مجدد با همون روشی که عرض کردین اکو یا سیتی برای بیمار انجام بشه. ولی آنتی کوآگولیشن باید ادامه پیدا کنه. اونایی که به اصطلاح زمینه برای این کار داشتن و این زمینه برطرف شده باشه میشه مثلا بعد این مدت این رو مودیفایدش کرد یا حتی قطعش کرد، ولی اونایی که زمینه خاصی ندارن خب طبیعتاً تا آخر عمر باید داروی آنتی کوآگولیشن رو دریافت بکنن.
بله.
یا همونایی که مثلا اختلالات کمبود پروتئین سی و اس این چیزا رو داشته باشن، اینا باید تا آخر عمرشون داروی آنتی کوآگولیشن رو استفاده بکنن.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر ایرج جعفری‌پور، متخصص قلب فلوشیپ آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی بابل. دکتر سپاسگزاریم از شما و توضیحاتتون. ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. برای شما و شنوندگان عزیزم شب خوشی رو آرزو میکنم.
همچنین برای شما با خدا قوت مجدد و شبتون سلامت. خوش دکتر، خدا نگهدار.
شب شما
خب به پایان این سپهر دانش رسیدیم و شب همگی خوش. Oh, oh, oh.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبری عبادی انی انا الغفور الرحیم،
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند باشه. در این برنامه نشانی اجازه میخوام که اشاره به آیه 157 سوره اعراف در جزء نهم قرآن کریم داشته باشم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
إن پرسش قاعدتا برای افراد مطرح هست که پیامبر و دین چه کار کردی دارند و تأثیر دین در زندگی انسان چیه و چه آرمان‌ها و معیارهایی رو دین دنبال میکنه. قرآن در انتهای آیه 156 سوره اعراف فرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. فسأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، و من این رحمت رو قطعی میکنم و ثبت میکنم برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات بپردازند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند. مؤمنین و افراد این چنینی رو توصیف میکنه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، کسانی که از فرستاده ما که پیامبر امی هست و او رو در نزد خودشون در کتاب تورات و در انجیل هم ثبت شده یافتند، به این پیامبر ایمان میارن. این پیامبر چه میکنه؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینها رو امر میکنه به کارهای خوب و از کارهای بد و از منکرات نهی میکنه.
با
بایدها و نبایدهای دینی به این معنا هست که هر آن چیزی که برای انسان بده، هر چیزی که منکر و زشته و مفسده‌ای داره، خداوند نهی کرده و گفته فاصله بگیرید از اونها، و هر چه که خوبی هست خداوند امر کرده و ما رو فرا خونده به سمت اونها. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، و هر چیزی رو که پاکه پیامبر بر مبنای دین خداوند حلال کرده، و هر چی رو که خبیث و ناپاک و بد هست اینها رو هم تحریم کرده و اینها رو ممنوع کرده. و یزو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبر بارهای سنگین رو از روی دوش مردم برداشته و قل و زنجیرهایی که بر مردم نهاده شده اینها رو باز کرده. یعنی دین خدا هدفش اینه که اون چیزهایی که بر زندگی بشر سنگینی میکنه، اون چیزی که زندگی رو سخت میکنه، اون چیزهایی که فشار بر انسان میاره، اینها رو میخواد از بین ببره. گاهی وقتا ما از این جهت که الگوی دینی و زندگی دیندارانه رو شاید به صورت کلان تجربه نکردیم، چنین تصوری برامون ممکنه مشکل باشه که سبک زندگی دیندارانه، اگر بشر پایبند به دین بشه و ارزش‌ها و احکام دینی در زندگی انسان پیاده بشه و تحقق پیدا بکنه، زندگی تسهیل میشه، انبوه فشارها و سختی‌هایی که زندگی رو دچار چالش میکنه و استکاک در اون به وجود میاره، اینها در اثر دین و دینداری از بین میره و زندگی تسهیل میشه. و همینطور قل و زنجیرهایی که بر دست و پای انسان بسته شده، یعنی یکی از اهداف مهم دین آزادی هست و اینه که محدودیت ها رو از زندگی بشر دور بکنه. و من این رحمت رو قطعی میکنم و ثبت میکنم برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات میپردازند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند. امر میکنه به کارهای خوب و از کارهای بد و از منکرات نهی میکنه. پیامبر بارهای سنگین رو از روی دوش مردم برداشته و قل و زنجیرهایی که بر مردم نهاده شده اینها رو باز کرده. یعنی دین خدا هدفش اینه که اون چیزهایی که بر زندگی بشر سنگینی میکنه، اون چیزی که زندگی رو سخت میکنه، اون چیزهایی که فشار بر انسان میاره، اینها رو میخواد از بین ببره. ادامه خداوند میفرماید فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، پس کسانی که به این رسول و پیامبر ایمان بیارند و عزت و منزلت او رو پاس می‌دارند و او رو یاری می‌کنند، کسانی که از نوری که با او نازل شده قرآن کریم تبعیت می‌کنند و به دستورات قرآن عمل می‌کنند، اولئک هم المفلحون، اینان رستگاران هستند. صرف علاقه به رسول خدا و اظهار دلبستگی به او کافی نیست و سعادت بخش نیست، بلکه فلاح و رستگاری در گروه فرمانبری از رسول خداست و یاری دین خدا و تبعیت از قرآن کریم.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینیم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور.